سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانم توی وبسایت نمره. امیدوارم حالتون خوب باشه و همیشه در پناه خداوند یکتا لحظات خوب و خوشی رو کنار خانواده خودتون سپری بکنید و همیشه شاد باشید. می خواهیم توی این فایل در مورد استراتژی مطالعه معارف اسلامی یا همون دین زندگی صحبت بکنیم و روش های غلط مطالعه اون رو بگیم و روش درست مطالعه رو بگیم. در مورد خودم بگم، من اولا که دین و زندگی رو مطالعه می کردم متاسفانه درصدهای بسیار کمی رو کسب می کردم، خیلی کم، ولی همونطور که توی فایل قبلی هم بهتون گفتم که باید بریم سراغ نفرات برتر و ازشون ایده بگیریم، بپرسیم شما چطوری دین و زندگی رو مطالعه می کنید که میاد درصدهای 80 90 100 70 به بالا میزنید و ما هم خودمون رو به اون درصدا برسونیم. من یه دوستی داشتم به نام آقا امیر. رفتیم از این امیرخان پرسیدیم که شما دین و زندگی رو چطور مطالعه میکنید. ایشون گفتن که من زیاد مرور میکنم. زیاد. خب یه دونه ایده از این گرفتیم. رفتیم از یک مشاور دیگه پرسیدیم دین و زندگی رو چطور مطالعه کنیم. گفت وارد کردن پیام آیات توی کتاب. این دو تا ایده شد. رفتیم از یکی دیگه پرسیدیم، ایشون گفتن که یک روش جالب، گفتن اول متن کتاب رو بخونید بعد بیاد آیات رو بخونید. اینم یک روش دیگه است، ولی من میخوام الان روشی که خودم انجام دادم و به نتیجه رسیدم به لطف خداوند مهربان به شما هم بگم و امیدوارم که شما هم با عقل خودتون این رو تصدیق بکنید و به نتیجه برسید. بچه ها اول دوست دارم یک چیز جالب رو بهتون بگم. ببینید، هیچ وقت سعی نکنید پشت کامپیوتر تست حل کنید. ببینید، بوده که بعضی وقتا شما توی خونه وسط مهمونی نشستید، یک درسی رو خوندید و توی ذهنتون میخواید اون درس رو بازیابی بکنید، بگید آیا این درس رو یاد گرفتم یا نه، و شما توی این فرایند شکست خوردید، یعنی نتونستید درس رو به یادتون بیارید و شما از خودتون ناامید شدید و گفتید که من درس رو یاد نگرفتم. بچه‌ها، ذهن شما توی هر جایی روی یک چیز متمرکز میشه. شما هنگامی بهترین بازیابی رو دارید که پشت میز مطالعه قرار بگیرید. اگه توی مهمونی هستی، اگه توی تاکسی نشستی، اگه پشت کامپیوتر داری گیم بازی میکنی، ازت خواهش میکنم ذهنت رو به هیچ وجه به چالش نکش و هیچ اطلاعاتی رو از اون طلب نکن، چون توی 99 درصد مواقع ذهنت رو شکست میخوره و یک روحیه بسیار بد به تو منتقل میکنه. اینو یادت باشه، نشستی پشت کامپیوتر، نرو تست دین و زندگی سال 93 رو نگاه کن، چون ذهنت رو توی اون لحظه به هیچ وجه آمادگی در واقع دادن اطلاعات به تو رو نداره. ذهن تو جای دیگه است، حواسش به چیز دیگه است. توی مهمونی وقتی داری میوه میخوری اصلا به فرمول فیزیک فکر نکن، چون تو اون لحظه ذهن تو آماده نیست برای بازیابی فرمول فیزیک. پشت میز مطالعه مرور کن، وقتی که از اتاق مطالعه خارج شدی همه چیز رو ول کن، اصلا به درس فکر نکن، بذار ذهن طبقه بندی کنه. شب که میخوابی درس رو میخونی، یه اتفاق جالبی برای شما میفته. شما براتون اتفاق افتاده، شب که درس رو خوندید خوابیدید، شاید بعد از نیم ساعت اینکه درس رو خوندید ذهن شما نمیتونه بازیابی بکنه، ولی شما وقتی میخوابید بیدار میشید، ذهن شما به بهترین وجه من ممکن درس رو به شما پس میده و شما با جزئیات 100 درصد اون رو به یاد میارید. پس این یک نکته مشاوره شد، یه استراتژی شد. بچه ها، زمانی که مغزتون برای بازیابی چیزی حاضر نیست، به هیچ وجه اون رو به یاد نیارید. اما در مورد استراتژی خوندن دینی، ما یه سری فایل رو در مورد استراتژی‌های مختلف فراهم می‌کنیم و سعی می‌گیرم هر استراتژی رو که پیدا کردم و خودم پاسخ گرفتم رو برای شما قرار بدم. ببینید بچه‌ها، در مورد متن، ببینید کتابای ببخشید کتابای جامع هیچ کار خاصی روی متن انجام نمیدن، میان متن کتاب رو کپی پیس میکنن توی کتاباشون، یه مقدار پیام و آیه براش مینویسن و اون رو رپ میدن به در واقع آیات و روایات. من ازتون میخوام که یک کاری کنید. اگه شما این استراتژی رو به کار ببندید، شما کتاب درسی مهمترین منبع شما میشه. شما دیدید توی خیلی از کنکورها، اون پیام آیات جدولی که بعد از پیام میاد به صورت عینی توی کنکور سوال اومده و ما متاسفانه میریم سراغ پیام های عجق و جق و به قول معلم دینی ما خیلی پیام های گزاف که اصلا صحبت های اضافی میکنه، لازم نیست اون چیزها رو شما در مورد آیه بدونید. شما میتونید با یاد گرفتن یه خط آیه رو جواب بدید، سوال آیه رو، مثلا کتاب تست میاد 2 ساعت توضیح میده این شد داستان تعریف میکنه، ولی اگه شما این استراتژی رو به کار ببندید، کتاب درسی شما مهمترین منبع شما میشه با کاملترین در واقع پیام آیات. چطوری؟ ببینید دوستان، ما کتاب های مختلفی داریم، پیام آیات لقمه داریم، مال مهر ماه ما در واقع آیات و روایت گاج داریم و خیلی کتاب های دیگه. کار شما چیه؟ شما میای کتاب درسی رو باز میکنی، میبینی که آقا مثلا توی سال سوم اومده یک آیه رو اول نوشته، مثلا درس 1 هدایت الهی نوشته، مثلا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب ببینید توی کتاب تست چقدر واسه این داستان نوشته، اومده حد 10 خط در مورد این نوشته که بله مؤمنان میگن ما رو به راه راست هدایت کن، انعمت، منظور اینجا از انعمت راه و راه گمراهان و و و و. ولی من واسه خودم خیلی جالب بود، من با نیم خط تونستم تمام تست هایی که از این تست در واقع از این آیه مطرح شده بود رو جواب بدم، یعنی جواب 100% بدون خوندن مطلب اضافی. شما وظیفتون چیه؟ وظیفتون اینه میگن پیام آیاتو باز میکنین، میبینی که آقا نوشته توش نیاز به کشف راه درست زندگی و درخواست مؤمنان از خدا برای نشون دادن راه به اونها. همین، شما این یه خط رو بدونید میتونید هر تستی از این آیه مطرح میشه رو جواب بدید، لازم نیست چیزای اضافی بدونید. خب تو شما میدونید یه زالین چیه، غیر المغضوب، خب بالاخره اینا رو یک مقدار آشنایی دارید باش. یک خط پیام آیه میتونه جواب 100 تست رو به شما بده. بعدی مثلا میگه پروردگار ما کسی است که نسبت به هر چیزی آفرینش اون رو داد، سپس اون رو در واقع هدایت فرمود، مربوط به اون هدایت عمومی خداونده. شما فقط باید بدونید این مربوط به هدایت عمومی خداونده و به هر موجودی خلقت خودش داده شده، دیگه لازم نیست بیاد از روی کتاب درسی داستان بخونید. بچه ها همین، از روی پیام آیت نگاه میکنید، با خودکار صورتی قرمز یه غیر همرنگ وارد میکنید کنار آیه توی کتاب درسی و کتاب درسی میشه منبع اصلی شما و شما میرید از روی کتاب دینی تست میزنید. متن رو چی کار کنیم؟ خیلی خوبه، ببینید بعضی از آیات و روایت توی متن هستن که با آیات اول درس ارتباط دارن، شما باید بیاد با علامت های خاص اینا رو به هم مربوط کنید. مثلا توی درس فکر کنم سوم بود که پیامبر میگفتن که ما انبیا در واقع ظهور یافتیم که به با زبان خود مردم باشون صحبت کنیم، این مربوط بود به اون در واقع علل اومدن پیامبران متعدد توی آیات ابتدایی درس که میگفت رشد تدریجی اقوام، این با هم ربط داره. شما میان با دوتا علامت تیک یا یه علامت پروانه ماه این دوتا رو به هم وصل میکنید که آقا این دوتا با هم قرابت دارن. وقتی شما اینا رو کردید، منبعم که همونه دیگه، در واقع چی میگم بهش، متن درسی هم همونه، چیز خاصی اصلا پیام نداره، شما فقط باید بخونید. کتاب درسی شما یک منبع کامل شد و شما میتونید یک پیام آیه رو توی یک ثانیه زود مرور کنید و بعد از اینکه این کارو کردید برید سراغ تست ها. بچه یادتونو گفتم پیام آیه رو توی در واقع وارد کنید توی کتاب. شما یک تست دقت کنید، میگم سراسری یا تست تالیفی نه، شما تست های سراسری رو نگاه میکنید و یک نکته جدید پیدا میکنید، یک نکته جدید میگید آقا توی این مثلا یه پیام دیگرم گفته. شما وظیفتون چیه؟ شما وظیفتون کتابتون رو آپدیت بکنید، هر نکته جدیدی توی تست پیدا کردید واردش میکنید اینجا. مثلا توی پیش من در رابطه با سال دوم بود، مثلا در رابطه با لباس صحبت کرده بود که خدا میگفت لباس رو برای شما در واقع فرستادیم که ناپسندیاتون رو بپوشینه، اونجا یک کلمه بود در مورد تقوا. توی برخورد اول من اون تقوا رو در واقع مهم نشمردمش و زیاد بهش توجه نکردم، ولی اومدم توی کتاب تست دیدم که از یک تست کنکور اومده که مثلا دلیل فرستادن لباس به سمت انسان ها برخورداری از تقوا بود و تقوا بهترین لباسه. من اونجا درجا رفتم توی کتاب درسی و اون رو وارد کردم. بچه شما تا روز کنکور هر تست جدیدی توی آزمون آزمایشی، توی تعلیفی، البته تعلیفی به کنار، توی آزمون آزمایشی، توی سراسری و در وهله آخر توی تعلیفی دیدید، باید وارد کنید توی کتاب درسیتون و اون رو مدام آپدیت بکنید. یک اشکال دیگه من دیدم، خیلی از دوستان میان مثلا متن کتاب رو حفظ میکنن. ببینید دوستان، ما اینجا بیش از 1000 خط دین و زندگی داریم، شما نمیتونید این همه رو حفظ کنید توی چیز، توی ذهنتون نمیتونید اینا رو سیو بکنید. ببینید، بذارید یه روش خیلی خوب بهتون بگم. ببینید بچه ها، وقتی من بهتون میگم علی محمد حسین حسن و امیر محمد، خب اینا رد شد، شما اینا رو حفظ نکنین، فقط یادتون داشته باشه. بعد میام آقا اینو می نویسم، میگم توی این مجموعه اسما کدوم یکی از اینا نبود؟ محمد، حسین، حسن، شهرام. شما بدون اینکه حفظ کرده باشید میگید شهرام، یعنی درجا میگید شهرام. پس این یه دلیل بچه، لازم نیست همه چیز رو حفظ کنید. آقا مثلا اومده میگه که نیازهای، در واقع پاسخگوی نیازهای انسان باید همه جانبه باشه و به همه جوان انسان پاسخ بده. خب شما فهمیدید دیگه، لازم نیست این رو حفظ بکنی عزیز من. خب فهمیدی باید همه جانبه باشه. همه جانبه یعنی چی؟ یعنی به همه جوانب نظر داشته باشه. پس اینم بهت گفتم اصلا پیام آیات حفظ نکنید، متن رو هم فقط جاهای سختش رو حفظ کنید. مثلا تو اون مرتبه‌ای که در مورد در واقع پیامبران خدا صحبت میکنه و میگه اگه در مورد عصمت، ویژگی‌های پیامبران، و میگه مثلا اگه پیامبر خدا توی مرحله ابلاغ و عصمت نداشته باشه، امکان هدایت از مردم سلب میشه، یا مثلا توی تبیین معارف اسلامی عصمت نداشته باشه، اعتماد مردم نسبت به دین از بین میره. من اینا رو حفظ نکردم، اینا رو خوندم، دارم بهتون میگم اصلا حفظ نکردم، خوندم، که در واقع دارم با 70-80% تسلط بهتون میگم. و اگه مثلا توی مقام اجرای فرمانهای الهی عصمت نداشته باشه، الگوی اشتباهی برای مردم قرار میگیره و ممکنه که چیز غلط وارد دین بشه. پس اصلا لازم نیست شما بعضی چیزا رو حفظ کنید، فقط بخونید و متوجه بشید، مثل همون مثالی که زدم. بچه‌ها جمع‌بندی می‌کنم مباحثم رو. پیام‌هایت رو می‌خونید، وارد کتاب درسی می‌کنید، متن رو می‌خونید، حفظ نمی‌کنید، به همین راحتی. و هر نکته جدیدی پیدا کردید کنار آیات وارد می‌کنید. بچه‌ها اینا گفتم ساخته خود من نبود، من خودم هم توی دین و زندگی درصدای کمی رو کسب می‌کردم. اینا گفته‌های اون رتبه‌های برتری بودن که رفتم ازشون گیر آوردم و ازشون پرسیدم و دوست داشتم که اینا رو به شما هم بگم، به شما هم منتقل بکنم که شما هم استفاده بکنید. از خداوند مهربان برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که همیشه در پناه خداوند یکتا شاد و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.